بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب صوتی پسرک صلاح الدین، زندگی نامه طلبه مدافع حرم، شهید محمد حاجی ذوالفقاری. روایت 27 وابستگی به نجف. ایام حضور حاجی در نجف به چند دوره تقسیم میشه. حالات و احوال او در این 3 سال حضور او بسیار متفاوته. زمانی تلاش داشت و یک کار در کنار تحصیل پیدا کنه و درآمد داشته باشه. کار براش مهیا شد. بعد از مدتی کار ثابت با حقوق مشخص رو رها کرد و به دنبال انجام کار برای مردم و به نیت رضای پروردگار بود. حالی کم کم به حضور در نجف و زندگی در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام بسیار وابسته شد. وقتی به ایران برمیگشت نمیتونست تهران رو تحمل کنه. انگار گمگشته‌ای داشت که میخواست سریع به او برسه. دیگه در تهران مثل یه غریبه بود. حتی حضور در مسجد و بین بچه ها و رفقای قدیمی او رو سیر نمیکرد. این وابستگی رو وقتی بیشتر حس کردم که میگفت حتی وقتی به کربلا میرم و از حضور در اونجا لذت میبرم، دلم برای نجف تنگ میشه. میخوام زودتر به کنار مولا امیرالمومنین برگردم. این رو از مطالعاتی که داشت میتونستم بفهمم. حادی در ابتدا برای خواندن کتابهای اخلاقی به سراغ آثار مقدماتی رفت. آداب و طلاب آقای مجتهدی رو میخوند و غیره. راسته راسته به سراغ آثار بزرگان عرفان رفت. با مطالعه آثار و زندگی این اشخاص روز به روز حالات معنوی او تغییر می‌کرد. من دیده بودم که رفاقت‌های حادی خیلی کم شده بود. برخلاف اوایل حضور در نجف که تنهاش شده بود، معاشرت او با بسیاری از دوستان در حد سلام علیک شده بود. به مسجد هندی‌ها علاقه داشت. نماز جماعت این مسجد توسط آیت الله حکیم و به حالتی عارفانه برقرار بود. برای همین بیشتر مواقع در این مسجد نماز میخوند. خلوت‌های عارفانه داشت. نماز شب و برخی اذکار و ادعیه رو هیچگاه ترک نمی‌کرد. این اواخر به مرحوم آیت الله کشمیری ارادت خاصی پیدا کرده بود. کتاب خاطرات ایشان رو میخوند و به دستورات اخلاقی این مرد بزرگ عمل میکرد. یادم هست که میگفت آیت الله کشمیری عجیب به نجف وابسته بود. زمانی که ایشون در ایران بستری بود میگفت من رو به نجف ببرید بیماری من خوب میشه. حادی این جملات رو میخوند و میگفت منم خیلی به اینجا وابسته شدم. نجف همه وجود ما رو گرفته. هیچ مکانی جای نجف رو برای من نمیگیره. این سال آخر هر روز 1 ساعت رو به وادی السلام میرم. نمیدونم توی این 1 ساعت چه میکرد. اما هرچه بود حال عجیب معنوی برای او ایجاد میکرد. این رو هم از استاد معنوی خودش مرحوم آیت الله کشمیری و آقا سید علی قاضی فرا گرفته بود. روایت 28 عرفان به نفع دوستان شهید. حادی یک انسان بسیار عادی بود مثل بقیه. تنها تفاوت او عمل دقیق به دستورات دین بود. برای همین در مسیر خودسازی و عرفان قرار گرفت. اما مسیر عرفانی زندگی او در نجف به چند بخش تقسیم می‌شد. مانند آنچه که بزرگان فلسفه و عرفان گفتند، مسیر من الخلق الی الحق. و او به خوبی این مسیر رو طی نمود. حادی زمانی که در نجف در محضر بزرگان تحصیل میکرد، نیمی از روز رو مشغول تحصیل و بقیه رو مشغول کار بود. در ابتدا برای انجام کار حقوق میگرفت، اما بعدها کارش رو فقط برای رضای خدا انجام میداد. سهمیه نمیگرفت، برای کاری که انجام میداد مزد نمیگرفت. حتی اگه کسی میخواست به اون مزد بده ناراحت میشد. منزل بسیاری از طلبه ها و برخی مساجد نجف رو لوله‌کشی زد، اما مزد نگرفت. توکل و اعتماد عجیبی به خدا داشت. شبا به حادی گفتن تو که شهریه نمیگیری، برای کارم پول نمیگیری، پس هزینه های خودت رو چجوری تامین میکنی؟ حادی گفت باید برای خدا کار کرد. خدا خودش هوای ما رو داره. گفتم این درسته، اما یادم هست اون روز منزل یکی از دوستانش بودیم. مالی بعد از صحبت من مبلغ بسیار زیادی رو از جیب خودش بیرون آورد و به دوستش داد و گفت هر تو صلاح میدونی مصرف کن. به نوعی غیر مستقیم به من فهموند که مشکل مالی نداره. خانه وسیع و قدیمی در نجف به حادثه برده شده بود تا از اون نگهداری کنه. او در یکی از اتاقهای کوچک و محقر اون سکونت داشت. بیشتر وقتش رو در خانه به عبادت و مطالعه اختصاص داده بود. او از صاحبخانه اجازه گرفته بود تا زائران تهیدستی که پولی ندارند رو به اون خونه بیاد و در اونجا به اونها اسکان بده. برای زائران غذا درست میکرد. در بیشتر کارها کمک حالشون بود. اگه زائری هم نبود به تهیدستان اطراف خونه سکونت میداد و در هیچ حالی از کمک دادن دریغ نمیکرد. اون خونه حدود 100 سال قدمت داشت و بسیار وسیع بود. شاید هر کسی جرأت نمیکرد در اون زندگی کنه. بعد از شهادت هادی اون رو به طلبه دیگه ای سپردن، اما اون طلبه ندونست با ظلمت و وحشت اون خونه کنار بیاد. اولین که نزدیک می شد، هادی اتاقها رو به زائران و مهمانان می داد و خودش یک گوشه می خوابید. گاهی پتوی خودش رو به اونا می بخشید. او عادت کرده بود که بدون بالش و لوازم گرمایشی بخوابه. یه بار مریض شده بود. خودش در سرما در راهروی خونه خوابید، اما اتاق رو که گرم بود در اختیار زائران راهپیمایی اربعین قرار داد. او در این مدت با پیرمرد نابینای آشنا شده بود و کمک‌های زیادی به او کرده بود. حتی اون پیرمرد نابینا رو برای زیارت به کربلا هم برده بود. هادی زمانی که مشغول کارهای عرفانی و ذکر و خلوت شده بود، کمتر با دیگران حرف می‌زد. اینم از توصیه بزرگانه که انسان در ابتدای راه سکوت رو بر هر کاری مقدم بداره. هادی می دونست بسیاری از معاشرت ها تأثیر منفی در رشد معنوی انسان داره. لذا ارتباط خود رو با بیشتر دوستان در حدی سلام علیک پایین آورده بود. این اواخر بسیار کتم شده بود. یعنی خیلی از مسائل معنوی رو پنهان می کرد. از طرفی تا اونجا که امکان داشت در راه خدا زحمت می کشید. هر زائری که به نجف می اومد به خانه خودش می برد و از اونها پذیرایی می کرد. هیچ وقت دوست نداشت که دیگران فکر کنن که آدم خوبیه. این سال آخر روزه‌داری و دیگر مراقبت‌های معنوی رو بیشتر کرده بود تا اینکه ماجرای مبارزه با داعش پیش اومد. هادی آنجا بود که از خلوت معنوی خود بیرون اومد. او به قول خودش مرد میدان جهاد بود. شجاعتش رو هم قبلا اثبات کرد. حالا هم میدان مبارزه ایجاد شده بود. روایت 29 دست سوخته به نقل از سید روح الله میرسانه. از بالاترین ویژگی‌های آقا هادی که باعث شد در این سن کم ره 100 ساله رو یک شبه طی کنه، طهارت درونی او بود. برخلاف بسیاری از انسان‌ها که ظاهر و باطن یکسانی ندارند، هادی بسیار پاک و صاف و بدون هر گونه ناپاکی بود. حرفش رو می‌زد و اگه اشکالی در کار خودش میدید، سعی در برطرف نمودن اون داشت. یادم هست اواخر سال 1390 عمر رو در حوزه کاشف القطاع نجف مشغول به تحصیل شد. بعد از مدتی کار پیدا کرد و دیگه از شهریه استفاده نکرد. اون اوایل به هادی گفتن نمیخوای زن بگیری؟ میخندید و میگفت نه، فعلا باید به درس و بحث برسم. سال بعد وقتی درباره زن و زندگی با او صحبت میکردم، احساس کردم بدش نمیاد که زن بگیره. چند نفر از طلبه های هم مباحثه با هادی متعهد شده بودند و ظاهرن در هادی تأثیر گذاشته بود. یه بار سر شوخی رو باز کرد و بعد هم گفت اگه یه وقت مورد خوبی بر من پیدا کردی، من حقی در ازدواج ندارم. از این صحبت چند روزی گذشت. یه بار به دیدنم اومد و گفت میخوام برای پیاده‌روی اربعین به بصره برم و مسیر طولانی بصره تا کربلا رو با پای پیاده طی کنم. با توجه به اینکه کارت اقامت او هنوز هماهنگ نشده بود، با این کار او مخالفت کردم، اما هادی تصمیم خودش رو گرفته بود. اون روز متوجه شدم که پشت دست هادی به صورت خاصی زخم شده. فکر میکنم حالت سوختگی داشت. دستم رو دیدم اما چیزی نگفتم. هادی به بسته رفت و 10 روز بعد دوباره تماس گرفت و گفت سید، امروز رسیدیم به نجف، منزل هستی بیاین؟ گفتم با کمال میل بفرمایید. هادی به منزل ما اومد و کمی استراحت کرد. بعد از اینکه حالش کمی جا اومد با هم شروع به صحبت کردیم. هادی از سفر به بسته و پیاده روی تا نجف تعریف میکرد، اما نگاه من به زخم دست هادی بود که بعد از گذشت 10 روز هنوز بهتر نشده بود. صحبته هادی رو قطع کردم و گفتم این زخم پشت دستت برای چیه؟ خیلی وقته که میبینم سوخته؟ نمیخواست جواب بده و موضوع رو عوض میکرد، اما من همچنان اصرار میکردم. بالاخره تونستم از زیر زبان اون حرف بکشم. مدتی قبل در یکی از شبها خیلی اذیت شده بود. میگفت که شیطان با شهوت به سراغ من اومده بود. منم چاره‌ای که به ذهنم رسید این بود که دستمو بسوزونم. من مات و مبهوت به هادی نگاه میکردم. درد دنیایی باعث شد که هادی از آتش شهوت دور بشه. آتش دنیا رو به جان خرید تا گرفتار آتش جهنم نشه. روایت 3 دوست به نقل از حاج باقر شیرازی. حدود 50 سال اختلاف سنی داشتیم، اما رفاقت من با هادی حتی همین حالات شهید شده بسیار زیاده. روزی نیست که من و خانوادم برای هادی فاتحه نخونیم. از بس که این جوان در حق ما و بیشتر خانواده های این محل احسان کرد. من کنار مسجد هندی مغازه دارم. رفاقت ما از اونجا آغاز شد که می دیدم یه جوان در انتهای مسجد مشغول عبادت و سجده شده و کفیه رو سرش می کشه. موقعی که نماز آغاز می شد این جوان بلند می شد و به صف جماعت ملحق می شد. نمازهای این جوان هم بسیار عارفانه بود. چند بار اون رو دیدم، فهمیدم از طلبه های با اخلاص نجفه. یک بار موقعی که می خواست مهر برداره با هم مواجه شدیم و من سلام کردم. این جوان خیلی با ادب جواب داد. روز بعد دوباره سلام علیک کردیم. یکی 2 روز بعد ایشان رو دوباره دیدم. فهمیدم ایرانیه. گفتم چطوری؟ اسم شما چیه؟ اینجا چی کار میکنی؟ نگاهی به چهره من انداخت و گفت یه بنده خدا هستم که میخوام در کنار امیرالمومنین علیه السلام درس بخونم. کمی به من برخورد. او جواب درستی به من نداد. گفتم منم مثل شما ایرانی هستم، اهل شیراز، و پدرم از علمای این شهر بوده. مقاصدم با شما که هموطن من هستی آشنا میشم. لبخند میزد و گفت منو ابراهیم صدا کنید. توی این شهر هم مشغول درس هستم. بعد خدافظی کرد و رفت. این اولین دیدار ما بود. شاید خیلی برخورد جالبی نبود، اما بعدها اونقدر رابطه ما نزدیک شد که آقا هادی رازهاش رو به من میگفت. مدتی بعد به مغازه ما رفت آمد پیدا کرد. دوستانش میگفتن این جوان طلبه سخت‌کوشیه، اما شهریه نمیگیره. یه بار گفتم آخه برای چی شهریه نمیگیری؟ گفت من هنوز به اون درجه نرسیدم که از پول امام زمان از جلالله استفاده کنم. گفتم خب خردی چی کار میکنی؟ خندید و گفت میگذرونی. یه روز هادی اومد و گفت اگه کسی کار لوله کشی داشت بدون من انجام میدم، بدون هزینه، فقط تو روزای آخر هفته. گفتم مگه بلدی؟ گفت یاد گرفتم، وسایل لازم برای این کار رو هم تهیه کردم، فقط پول لوله رو باید بپردازم. گفتم خیلی خوبه، برای اولین کار بیا خونه ما. ساعتی بعد هادی با یک گاری اومد، وسایل لوله کشی رو با خودش آورده بود. خوب یادم هست که 4 شب در منزل ما کار کرد و کار لوله کشی برای آشپزخونه و حمام رو به پایان رسوند. در این مدت جز چند لیوان آب هیچ چیزی نخورد. هر چه رو اصرار کردیم بیفایده بود. البته بیشتر مواقع روزه بود، اما هادی یا همون که ما او رو به اسم ابراهیم میشناختیم هیچ موضوعی برای لوله کشی خونه مردم نجف نمی گرفت و هیچ چیزی هم در منزل اونها نمی خورد. رفاقت ما با ایشان بعد از ماجرای لوله‌کشی بیشتر شد. روایت 31 پاکت به نقل از حاج باقر شیرازی. دوستی من با هادی ادامه داشت. زمانی که هادی در منزل ما کار میکرد او رو بهتر شناختم. بسیار فعال و با ایمان بود. حتی یک بار ندیدم که در منزل ما سرش رو بالا بیاره. چند بار خانم من که جای مادر هادی بود براش آب آورد. هادی فقط زمین رو نگاه میکرد و سرش رو بالا نمیگرفت. من همون زمان به دوستانم گفتم من به این جوان تهرانی بیشتر از چشمان خودم اطمینان دارم. بعد از اون با معرفی بنده منزل چند تن از طلبه ها رو لوله کشی کرد. کار لوله کشی آب در مسجد رو هم تکمیل کرد. من و هادی خیلی رفیق شده بودیم. دیگه خیلی از حرفاش رو به من میزد. یه بار بحث خواستگاری پیش اومد. رفته بود منزل یکی از سادات علوی. اونجا خواسته بود که همسر آیندهش پوشیه بزنه. ظاهرا سر همین موضوع جواب رد شنیده بود. جای دیگه صحبت کرد. قرار بود بار دیگه با آمدن پدرش به خواستگاری بره. که دیگه نشد. این اواخر دیگه در مغازه ما چایی هم میخورد. این یعنی خیلی به ما اطمینان پیدا کرده بود. یه بار با او بحث کردم که چرا برای کار لوله کشی پول نمیگیری؟ خب نصف قیمت دیگران بگیر، تو هم خرج داری. هادی خندید و گفت خدا خودش میرسونه. دوباره سرش داد زدم و گفتم یعنی چی خدا خودش میرسونه؟ بعد با لحن تندی گفتم ما هم بچه ها خوندیم و این روایت رو شنیدیم. اما آدم باید برای کار و زندگیش برنامه‌ریزی کنه. تو پس فردا میخوای زن بگیری. هادی دوباره لبخند زد و گفت آدم برای رضای خدا باید کار کنه. استاد کریم هم هوای ما رو داره. هر وقت احتیاج داشتیم به اون میفرسته. من فقط نگاش میکردم. یعنی اینکه حرفت رو قبول ندارم. هادی هم مثل همیشه فقط میخندید. بعد مکث کرد و ماجرای عجیبی رو برام تعریف کرد. باور کنید هر زمان یاد این ماجرا میفتم حال و روز من عوض میشه. اون شب هادی گفت حاج باقر یه شب تو همین نجف مشکل مالی پیدا کردم و خیلی به پول احتیاج داشتم. آخر شب مثل همیشه رفتم توی حرم و مشغول زیارت شدم. اصلا هم حرفی در باره پول با مولا امیرالمومنین علیه السلام نزدم. همین که به زری چسبیدم یه آقایی به سر شونه من زد و گفت آقا این پاکت مال شماست. برگشتم و دیدم یه آقای روحانی پشتر من ایستاده. او رو نمیشناختم. بعدم بی اختیار پاکت رو گرفتم. هادی مکث کرد و ادامه داد. بعد از زیارت راهی منزل شدم. در خونه پاکت رو باز کردم. متعجب دیدم مقدار زیادی پول نقد داخل اون پاکته. هادی دوباره به من نگاه کرد و گفت حاج باقر همه چیز زندگی من و شما دست خداست. من برای این مردم ضعیف ولی با ایمان کار میکنم. خدا هم هر وقت احتیاج داشته باشم برام میذاره تو پاکت و میفرسته. خیره شدم توی صورتش. من میخواستم اونو نصیحت کنم اما او واقعیت اسلام رو به من یاد داد. واقعا توکل عجیبی داشت. او برای رضای خدا کار کرد. خدا هم جواب اعمال خالص او رو به خوبی داد. بعدها شنیدم که همه از این خصلت هادی تعریف میکردن. اینکه کارهاش رو خالصانه برای خدا انجام میداد. یعنی برای حل مشکل مردم کار میکرد. اما برای انجام کار پولی نمیگرفت. روایت 32 طلبه لوله‌کش. هادی در کنار درس خواندن برای طلبه ها صحبت میکرد و به شرایط روز عراق و موقعیت آمریکا و دشمنی این کشور با مسلمانان اشاره میکرد. حالا دیگه زبان عربی رو به خوبی تکلم میکرد. خیلی از طلبه ها عاشق هادی شده بودند. او با درآمد شخصی خودش بارها دوستان رو به خانه خودش دعوت میکرد و برای اونا غذا درست میکرد.
منزل هادی محل رفت آمد دوستان ایرانی نیز شده بود. در ایام اربعین خانه رو برای اسکان زائران آماده میکرد و خودش مشغول پخت و پز و پذیرایی از زائران ابو عبدالله الحسین علیه السلام میشد. برخی از دوستان عراقی حالی میگفتند تو نمیترسی که توی این خونه بزرگ و قدیمی و ترسناک تک و تنها زندگی میکنی؟ حالی هم میگفت اگه مثل من مدتها کنار خیابون خوابیده بودید قدر این خونه رو میدونستید. بعد از اون رفت آمد هادی با منازل دوستان طلبش بیشتر شد. در این رفت آمدها متوجه شد که بیشتر دوستان طلبه از خانواده های مستضعف نجف هستند. بسیاری از این خانواده ها در منازلی زندگی می کنند که از نیازهای اولیه محرومه. این خونه ها آب لوله کشی نداشت. با اینکه آب لوله کشی تا مقابل درب خونه اومده بود، اما اونها بضاعت مالی برای لوله کشی نداشتند. این موضوع بسیار او رو رنج میداد. برای همین به تهران اومد و به سراغ دوستانش رفت. دستگاه های مربوط به لوله کشی رو خرید و چند روزی در مغازه یک از دوستانش ماند تا نحوه لوله کشی با لوله های جدید پلاستیکی رو یاد بگیره. هر چه را لازم داشت تهیه کرد و راهی نجف شد. حالا صبح تا عصر در کلاس درس مشغول بود و بعد از ظهرها لوله تهیه میکرد و به خانه طلبه های نجف میرفت. از خود طلبه ها کمک می گرفت و منازل مردم مستضعف ولی مؤمن نجف رو لوله کشی آب می کرد. خستگی برای این جوان معنا نداشت. از صبح زود تا زور سر کلاس بود. بعد هم کمی غذا می خورد و سوار بر دوچرخه‌ای که تازه خریده بود راهی می شد و در خانه های مردم مشغول کار می شد. برخی از دوستان هادی نمی فهمیدن. یعنی نمی تونستن تصور کنن که یه طلبه که قرار لباس روحانی بپوشه چرا این کار رو انجام میده؟ بعضی فکر میکردن که لباس روحانیت یعنی آهسته قدم برداشتن و ذکر گفتن و دعا کردن. برای همین دو ایراد میگرفتن. حتی برخی ها به این که او با دو شرخه به حوزه میاد ایراد میگرفتن. اما آنها که با روحیات هادی آشنا بودن میفهمیدن که او اسلام واقعی رو شناخته. هادی اعتقاد داشت که لباس روحانیت یعنی لباس خدمت به اسلام و مسلمین به هر لحظه ممکن. با اینکه فقط دو سال از حضور هادی در نجف میگذشت، اما دوستان زیادی پیدا کرده بود. برخی جوانان طلبه که کاری جز مطالعه و درس و بحث نداشتند، با تعجب به کارهای هادی نگاه میکردند. او در هر کاری که وارد میشد، به بهترین نحو عمل میکرد. چند کم خیلی فهمیدند که هادی در کنار درس مشغول لوله کشی آب برای خانه های مردم محروم شده. هادی با این کار که بیشتر مخفیانه انجام می شد خدمت بزرگی به خانواده های طلاب می کرد. اخلاص و تقوا و ایمان هادی اثر خود رو گذاشته بود. رو هر جا می رفت می خواست گمنام باشه. هیچگاه از خودش حرفی نمی زد. هرگز ندیدیم که به خاطر پول کاری رو انجام بده. اما خدا محبت او رو به دل همه انداخته بود. بعد از شهادت همه از اخلاص او می گفتن. چندین نفر رو می شناختم که در تشییع هادی شرکت کردند و می گفتن ما مدیون این جوان هستیم و بعد به لوله کشی آب منزلشون اشاره می کردن. هادی غیر از حوزه هر جای دیگری هم که وارد می شد بهترین نظرات رو ارائه می کرد. در مسائل امنیتی به خاطر تجربه بسیج و فتنه 88 بسیار مسلط بود. از طرفی دیدگاه‌های فرهنگی او به جهت تجربه فعالیت در مسجد بسیار موثر بود. حتی به همین خاطر بود که مسئولان هشت‌شعبی به این طلبه ایرانی بسیار علاقه پیدا کردند. رفت آمد هادی با نیروهای مردمی زیاد شده بود. او به کارهای هنری و ساخت فیلم علاقه داشت و این روند رو بین نیروهای هشت‌شعبی هم گسترش داد.